أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکاتی رو درباره سوره فجر که سوره منسوب به امام حسین علیه السلام هست، در روایات گفته شده سوره امام حسین است و در نوافل و فرایضتون این سوره رو بخونید تا با امام حسین محشور بشید تقدیم میکردیم. عرض کردم بعد از بسم الله الرحمن الرحیم فراز اول این سوره 5 قسم بسیار مهم هست که خدای متعال در این قسمها از اون امکاناتی که به مؤمنین و جبهه مؤمنین عطا کرده برای اینکه بتونن بندگی کنن، راه خدا رو طی کنن صحبت فرموده، از امکاناتی که خدای متعال به وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عنایت فرموده صحبت شده که خدای متعال با این امکاناتی که به حضرت داده خواستن که یه امتی و حضرت بسازن. این 5 قسم اول هست و از این 5 قسم اول میشه خوب استفاده کرد که این مسیر حضرت مسیر فتح و پیروزی قطعی است و یک فجر روشن و یک صبح روشنی داره که صبح ظهور هست که در آیه اول بهش اشاره شده و الفجر. بعد از این قسم ها خدای متعال سرنوشت 3 از اقوامی رو که اینها از امکانات فراوانی برخوردار بودن، موقعیتی داشتن که نصیب دیگران نشده ولی سوء استفاده کردن، طغیان کردن، فساد کردن، فساد رو هم به انتها رسوندن، خدای متعال اونها رو مورد عذاب قرار داد. فسب علیهم ربک صوت عذاب. خب گویا با این فراز دوم خدای متعال انذاری میدن به امت، به مردم که مواظب باشید، این امکانات برای بندگی خدا به شما داده شده، این فرصت ها در اختیار شماست، ولی یک جریان هایی در مقابل نبی اکرم طغیان میکنن، میستن، فساد میکنن، امکاناتی هم بهشون داده میشه، مثل امکاناتی که به فرعون و قوم عاد و قوم ثمود داده شد، هشدار میدن که چنین چیزی بر سر راه هست. همینطوری که در اقوام گذشته اتفاق افتاد، این امت هم اتفاق خواهد افتاد. گویا از یه پرده دیگری که نگاه بفرمایید، خدای متعال با وجود مقدس نبی اکرم گفتگو میکند که ما امکاناتی به شما دادیم برای ساختن یک امت، خود ما پشتیبان شما هستیم. این دعوت شما به یه صبح روشنی که عصر ظهور میرسه، ولی یه طغیانی تو امت شما اتفاق میفته، مثل طغیان قوم و عاد و ثمود و فرعون، و طغیانی میشه، فسادی میشه، فسادم به انتها میرسه. ولی ان ربک لبالمرصاد، همون طوری که خدای متعال با اون طغات و طاغیان برخورد کرد، بساط اونها رو جمع کرد، فرصتی بهشون داد، مهلتی داد، ولی یه جایی جمعشون کرد. پروردگار تو در کمین طاغیان امت تو هم هست، بنی امیه، بنی عباس، دیگران میان، مستکبرین امروز که تو عالم میبینید، اینا طغیان میکنن به جای اینکه از این امکاناتی که خدا به شما داده استفاده کنن، اونا هم اصلاح بشن، اونا هم با شما حرکت کنن، دعوت شما رو بفهمن، از دعوت شما برخوردار بشن، سرکشی میکنن، طغیان میکنن. ما هم همون سنتمون هست، ان ربک لبل مرصاد، با اینا هم برخورد میکنیم، بساطشون رو جمع میکنیم. پیروزی از این مکرر در خطاب به نبی اکرم در قرآن اتفاق افتاده. وقتی مأموریت حضرت رو بیان میکنن، در کنار مأموریت از دشمنی ها و موانع هم صحبت میشه. وحی است که بر حضرت نازل شده و مأمور شدن اقرا بسم ربک الذی خلق، همونجا هم به حضرت هشدار میدن که ان الانسان لیطغى، یه انسانی است در مقابل شما طغیان میکنه، احساس استغنا و بی‌نیازی میکنه، خیال میکنه نیازی به شما نداره، طغیان میکنه، سر بر میداره، ولی ما تمام میکنیم کار رو. اینجا هم همینطوره، خدای متعال به حضرت بشارت فجر میده، امکاناتی به شما دادیم، امتی میسازید، ولی طغیان و سرکشی میشه. سنت ما هم همون سنت برخورد با فراعنه گذشته است، مهلت میدیم، ولی مهلت ما حساب و کتاب داره. عرض کردم عذاب خدای متعال سنت هایی داره، بر اساس سنت هایی ما بساط اینا رو جمع میکنه. در فراز سوم سوره خدای متعال از داستان این انسانی یا اون جریانی که تو امت حضرت طغیان میکنن پرده بر میداره که اینا چرا این کار رو میکنن، ان الانسان چرا لیطغى. میفهمد که اینجا میفهمد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه، که این فراز سوم هم عرض کردیم، این انسانی که در امت تو طغیان میکنه، فساد میکنه، فسادم به آخر میرسونه، ما هم بساطش رو جمع میکنیم، نقطه این فسادش یه خطایی در محاسبه است. ما امکاناتی بهشون میدیم، این امکانات بستر ابتلا و امتحانه، میشه از این امکانات استفاده کرد، رشد کرد، میشه انسان سوء استفاده بکنه، زمین بخوره. اینا دوچار یه توهم میشن وقتی امکاناتو در دست خودشون میبینن، خیال میکنن محترمن، عزیزن، مکرمن، لذا طغیان میکنن، سر بر میدارن. قرآن میفرماد که اینطوری نیست، این امکانات علامت اکرام نیست. اونجایی هم که ما امکانات از یک قومی میگیریم یا از یک انسانی میگیریم، معناش نیست اونو تحقیر کردیم. این آمد و شدها، این قبض و بستها، این کم و زیادها، این خوشیها و سختیها در دنیا بستر ابتلا امت هاست. تو همین ابتلاعات هست که باید رشد کنن. انسانی که متوجه نیست سر بر میداره، نتیجهش هم این است که هم در دنیا به اشتباه میفته، هم در آخرت کلا ازا دک کتل ارزو دک کندک، کار که به اینجا تمام نمیشه. ازا دک کتل ارزو دک کندک کن و جا عرب و کول ملک و صفن صفن و جی ایوم اذن به جهنم ایوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکر. وقتی صحنه قیامت پیدا میشه، همه این امکانات از دست گرفته میشه، زلزله قیامت میاد، این بساط جمع میشه، جهنم رو میاریم، ملائکه میان، قبل از همه اونا جا عرب با که حضور حضرت حق در صحنه قیامت هست، اون موقع انسان متوجه میشه که اشتباه کرده، اون دستگاه محاسباتی اشتباه بوده، اونجا میفهمه، ولی دیگه فرصت گذشته. و انا له الذکرا،
یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وساقه احد. انسان اون روز آرزو میکنه که ای کاش برای این حیات و این جهان خودش پیش میفرستاد و خدای متعال اون روز عذابی میکند این قوم طاغی امت نبی اکرم رو که هیچ کسی اینجوری عذاب نکرده، یا اونها عذاب میشن عذابی که هیچ قومی اونجور عذاب نشدن. خدای متعال اقوام دیگر رو هم طاغیانشون و فراعنه‌شون رو هم در دنیا عذاب کرده و عذاب استیصال زمینگیرشون کرده، هم در قیامت عذابشون میکنه. و عذابی که طاغیان امت حضرت، فرعون امت حضرت، فراعنه امت حضرت بهش مبتلا میشن، هم در دنیا و هم در آخرت هیچ قومی بهش مبتلا نشده. پس بنابراین این طغیان اونها، دستگاه محاسباتی اونها در صحنه قیامت وقتی پرده ها کنار میره، جهنم آشکار میشه، حقایق آشکار میشه، این طغیان اونها نتیجه عکس میده. اونجا میفهمن که خطا کردن، اشتباه کردن، ولی فرصت ها سوخته، دیگه دوباره امکان تدارک نیست. اگر این بیان علامه بزرگوار طباطبایی رو بپذیریم که شبیهش هم مرحوم علامه مجلسی دارن، که علامه طباطبایی میفهمن تمام آیات قیامت ناظر به عصر ظهور هم هستن، علامه مجلسی میفهمن اکثر آیات. این صحنه قیامت اذا دکت الارض دکن دکن و جاء ربک و الملک صفا صفا، یه منزلتش هم تو عصر ظهور تحقق پیدا میکنه. این طغات امت، این فرعون های این امت وقتی حضرت ظهور میکنن و اون صحنه سنگین و با عظمت اتفاق میفته، متوجه میشن اشتباه میکردن. یه موقعی خیال میکنن کار دستشونه، هر کاری میتونن انجام بدن، طرح نبی اکرم شکست خورده، پیروز صحنه اینا هستن، فساد به پا میکنن. ولی وقتی عصر ظهور پیدا میشه، محقق میشه، اون دوره غلبه دین خدا، غلبه کلام الله، تحقق مأموریت نبی اکرم به رسالت حضرت، اون موقع آشکار میشه، محقق میشه، متوجه میشن که اشتباه کردن، ولی فرصت دیگه تمام شده است. در اون موقع عنایت کردید، خدای متعال در باب دوره رجعت و ظهور هم همینو میفرماید، لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. اونایی که قبل از پایان مهلتشون، قبل از غلبه دولت امام زمان مؤمن نمیشن، دیگه فرصت ایمان میگذره. سرکشی کردن، طغیان کردن، بهشون مهلت دادیم اصلاح بکنن، برگردن، مسیر رو درست بکنن، راه و نشونشون دادیم، بهشون گفتیم این امکانات برای طغیان نیست، این امکانات رو باید در راه خدا خرج کنیم. کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تهازون علی طعام المسکین، امکاناتتون رو خرج راه خدا نمی‌کنید. تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما، به امکانات دلبسته شدید، امکانات دیگران هم سمت خودتون میکشید، قانع به حق خودتون نیستید تو عالم. بهشون راه رو نشون دادیم، راه اینه، برگردید درست کنید، امکانات رو برای خدا خرج کنید، به حق خودتون قانع باشید. برنگشتن، وقتی حضرت تشریف میارن، دولت حضرت محقق میشه، حضرت غلبه میکنن، دیگه فرصت ایمان اینها گذشته که اینا برگردن بگن حالا ما قبول داریم، این فراعنه قوم بگن حالا ما ایمان آوردیم. اینطوری نیست، ممکن نیست. خدای متعال وقتی فرعون رو گرفتش تو آب و غرقش کرد تو دریا، گفت آمن تو، ایمان آوردم. خدا فرمود الانه، حالا وقتشه. بعضی ها اینو بد معنا کردن، گفتن بله ایمان آورد، خدا توبهش رو قبول کرد، پاک از دنیا رفت. اینجوری نیست. خدا فرمود الانه، تا حالا طغیان کردی، فرصت تمام شده. قرآن فرمود توبه فرصتی داره، تا وقتی آدم ندید صحنه رو میتونه رجوع کنه، ولی دیگه رجوع نیست. میدونه علتش چیه؟ علتش اینه توبه نیست. رجوع وقتی است که آدم صحنه رو ندیده و واقعا پشیمون میشه، رجوع میکنه. ولی تو صحنه قیامت وقتی عده میبینن، دیگه این پشیمانی اونجا فایده نداره، جای توبه نیست، جای رجوع نیست. وقتی انسان از این دنیا رفت، میگه رب برجع، اونو میگن تمام شد فرصتت. اینجور نیست که ما همیشه به شما مهلت بدیم. روایت خاطر مبارکتون هست، خدای متعال میفهمد در عالم میثاق ما آتشی به پا کردیم. حالا این باید تفسیر بشه، توضیح داده بشه که این چی بود. به همه گفتیم تو اون عالم برن تو اون آتش. اصحاب الیمین وارد آتش شدن، دستور خدا رو اطاعت کردن، پیش روی همه هم در روایت داره وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت رفتن تو این آتش. اللهم صل علی محمد. این آتش گلستان شد براشون. اونهایی که اصحاب میمنه آمدن بهشون گفتن وارد اصحاب مشعمه، به تعبیر اصحاب یمین و شمال. اصحاب یمین آمدن، خوبهای عالم، رسیدن به این آتش. خدا فرمود برید تو آتش، رفتن تو آتش. اصحاب یمین یه شمال آمدن، بهشون دستور داده شد حالا شما برید تو آتش. اینا مقابل آتش ایستادن، گفتن خدا میخوای ما رو بسوزونی، برای چه ما رو خلق کردی؟ نرفتن تو آتش. متوجه شدن این آتش گلستان شد برای اصحاب یمین، برای اینه که رفتن تو آتش گلستان شد. به خدا عرضه داشتن خدای میشه دوباره امتحان تکرار بشه، از نو امتحان کنی ما رو؟ خدا فهمود اشکال نداره. یه بار دیگه صحنه تکرار شد، چون صحنه امتحان، چون میدونید عنایت کنید دارم خیال میکنه امتحان اول اگر رفوزه شد، چون دیده امتحان دوم آسونه، دوباره تو امتحان دوم صحنه سختی میشه. اون دیدن قبلی کافی نیست، امتحان بعدی، امتحان دومه، امتحان سختیه. دوباره انسانی که به خدا توکل کرده، یه صحنه رو پشت سر گذاشته، خطا کرده یا نه درست راه رفته، حتی انسانی که حتی درست راه رفته توی امتحان پیروز شده، توکل به خدا کرده و من یتق الله یجعل له مخرجا، دیده خدا راه حلال رو براش باز کرد، بن‌بسته رو باز کرد، خدا روزی حلال و گاهی به رو انسان میبنده، حرام رو باز میکنه، شبهناک رو باز میکنه، میگه حالا من دارم امتحانت میکنم، دست به این مال شبهناک نزن، خیلی سخته، آدم محتاجه، گرفتار، از همه طرف حوائج میرسه سمتش، خدا هم مال حلال رو میبنده، مال حرام رو باز میکنه. من دارم مسئله باطنی میگم، کار با مسائل اجتماعی ندارم، اون یه بحث دیگری است. این انسان اگه تقوا به خرج داد، خدای متعال بن‌بسته رو براش میشکنه، نیازاشو حل میکنه، از حلال تامینش میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. امتحان بعدی که پیش میاد، خدا توکل ازش میخواد، میگه یه بار توکل کردی. آدم اولی که توکل میکنه خیلی هم یقین نداره، توکل میکنه، سرش میندازه زیر، میره طرف تکلیف. خدای متعال بن‌بست رو باز میکنه، راهو باز میکنه، امتحان بعدی میاد دیگه. امتحان بعدی این امتحان نیست. ما اگر تو دوره ابتدایی امتحان دادیم، تو دوره آموزش دبیرستان یا آموزش عالی که از اون امتحان از ما نمیگیرن، امتحان ولی امتحانه صد، امتحان مرحله بعدم باز درس خوندن میخواد، زحمت میخواد، ریاضت میخواد. اینجوری نیست که چون دوره اول قبول شدیم دیگه سرمون اندازیم زیر میریم، اینطوری نیست. امتحان بعدی که میاد باز داره بن‌بست بالاتری است، یه تقوای بالاتر از آدم میخواد. تو این تقوای بالاتر اگر نترسیدی، یه توکل بالاتری این میخواد، اون توکل قبلی کافی نیست. اون مرحله توکل تمام شد، خدای متعال با این توکل راه رو باز میکنه، بن‌بست رو میشکنه، خودشو به شما نشون میده، میگه ببینید تو سختی ها من هستم. مرحله بعدی امتحان سختری پیش میاد، امتحان قبلی نیست، توکل بالاتر میخواد، اتکای بیشتر میخواد. اینجا دوباره به خدا متعال به مؤمنین میگه فعلالله فلیتوکل المتوکلون. اونایی که توکل کردن تو مرحله بعدم باز توکل کن. این توکل بعدی سخته، باز امتحانه. تو نیست که تو مرحله اول توکل کردیم دیگه تمام شد. خدا میگه یه بار دیدی، این بارم حواست جمع باشه، عنایت میکنه. امتحان سختیه باز بر بار دوم. ولی بار دوم مگه کسی اعتماد کرد راه خدا رو رفت نترسید، صحنه همینه. حالا من نمیخوام خیلی وارد بحثای اجتماعی الان بشم، اون در جای خودش باید بحث بشه، چون معارف یه موقعی دستکاری میشه. الان همینطوری ببین، ما یه امتحان اجتماعی بزرگ پیش آمده، توکل به خدا کردیم، مقابل دشمن ایستادیم، خدا نشون داد بن‌بست رو باز کرده دیگه. این فتوحاتی که الان شما میبینید، این پیروزی واقعا همون و من یتق الله یجعل له مخرجا. یه امتی به حسب ظاهر در مقابل دشمنی دارن میجنگن که امکانات فراوان و بیشتری داره و تهدید میکنه و شعور و عقلم که نداره، از خدا هم که نمیترسه. ولی اگر تکیه به خدا کردم و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، این توکل نتیجه داده. مرحله بعدی ابتلای سنگین تنی است، اصلا رشد اینجوری واقع میشه. توکل بیشتر، گشایش های بیشتر، یقین بیشتر، اعتماد بیشتر، خلاصه به تدریج انسان ایمانش رشد میکنه. حالا عرضم اینه، خدای متعال به پیغمبر گرامی اسلام میفرماد که این امکانات هست، امتو بسازید، این طغات هم هستن، سربر میدارن، دچار خطایی در محاسبه میشن، طغیان میکنن، ما هم بساطشون رو جمع میکنیم. توی صحنه ای هم متوجه میشن که دیگه دیر شده، یه فرصت هایی انسان داره، این فرصت ها رو اگر سوزون دیگه همیشگی نیست این فرصت ها. اون روایت رو تتمیم کنم. حضرت فرمود برای بار دوم میگن خدایا آتشی تو میثاق برافروخته شد، گفتن برید تو آتش، اصحاب یمین رفتن، اصحاب شمال نرفتن، دیدن آتش گلستان شد، گفتن خدایا از نو امتحان کن، این بار ما قول میدیم از عهده امتحان بر بیام. خدا فرمود اشکال نداره. امتحان تکرار شد، تو تکرار امتحان هم باز امتحان سخته، اینو عرض میکنم، خیال نکنیم تو تکرار امتحان دیگه کار آسونه، دیدیم صحنه اینجوری دوباره نیست، امتحان بعدی سخته. دوباره تکرار شد، مؤمنی رفتن اونا نرفتن، باز آتش گلستان شد. برای بار سوم تقاضا کردن، گفتن خدایا یه بار دیگه امتحان کن، خدا امتحان قبول کرد، یه بار از نو امتحان تکرار شد، این بارم اصحاب یمین رفتن اینا نرفتن، باز دیدن آتش گلستان شد، گفتن خدایا یه بار، خدا فرمود دیگه تمام شد، بازی که نیست که. یعنی قواعد امتحان یه قواعد حساب کتاب داریه، ما بگیم خدا از نو امتحان، خدا قبول، اینجوری نیست، تا یه جایی با آدم مهلت میدن، از اون به بعد تمام میشه مهلت دیگه. عنایت کردیم تو فرصت، در فرصت دنیا فرصت اصلاحه، ولی وقتی وارد قیامت شدیم یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیوم اذن لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد. شاید معنی این آیات اینه که یک طغاتی، فرائنی تو در امت حضرت سر بر میدارن، شیطنت میکنن، طغیان میکنن، فساد میکنن، فساد رو به آخر میرسونن، خدای متعال تو دنیا بساط اونا رو جمع میکنه، تو قیامت هم عذابی خدای متعال میکند که احدی اونجور عذاب نکرده، یا اونا رو یه جوری عذاب میکنن که هیچ فرعونی اونجور عذاب نشده. فرائنی امت حضرت بیش از همه عذاب میشن، یوم باذن لا یعذب عذابه احد، این عذابی که خدای متعال در قیامت میکنه نسبت به این فرائن، احدی اونجوری عذاب نکرده. این کنایه از این است که عذاب اینا سخت در این عذابه. ما فرائن دیگه هم گرفتیم، عذاب کردیم، نمرود هم عذاب کردیم، یه جایی فرعون هم عذاب کردیم، تو قیامت هم عذاب میکنیم، ولی عذاب فرائن قوم حضرت یه جنس دیگری از عذاب فیوم باذن لا یعذب عذابه احد ولا یوسق وثاقه احد. این تا اینجای این آیات. یه امتی هستن، پیغمبری آمده، دعوتی کرده، امکاناتی آورده، همه میتونن از این پیغمبر استفاده کنن، همه میتونن وارد فجر عالم بشن، همه میتونن با حضرت به سمت بهشت حرکت کنن، با این امکاناتی که خدا به حضرت داده، با ائمه‌ای که داده، با فرصتهایی که داده، سحری داده، شبهای مهمی قرار داده، فرصتهای استثنایی خدا به این امت داده، میتونن رشد کنن. ولی یه عده‌ای سر بر می‌دارن، طغیان می‌کنن، راه رو می‌بندن، خدا متعال هم بساطشون رو جمع می‌کنه، تو قیامت هم سخت‌ترین عذاب‌ها مال ایناست. بعد می‌فهمند یا ایتو عن نفس المطمئنه، خطاب به یه نفس مطمئنه است، با یک نفس مطمئنه خدا متعال صحبت می‌کند در پایان این سوره. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. رجوع کن به پروردگار خودت، که این خیلی دعوت مهمی خدای متعال داره، نفس مطمئنه رو دعوت میکنه به رجوع الالله، انا لله و انا الیه راجعون، غایت بسیار مهمیست. خدای متعال نفس مطمئنه رو مخاطب قرار میده، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن، تو از خدا راضی هستی، این مقام رضاست، خیلی مقام بالاییست بنده از خدا راضی باشه، به خصوص در دل بلاها. انسان تو قبض و بست هایی که اتفاق میفته، سختی ها، خوشی ها، این آمد و شد ها، در همه احوال از خدا راضی باشه، این مقام مقام بالایی است، فوق العاده است، اوج مقام قرب انسانه. همه مقامات رو باید طی کنی تا به مقام رضا حقیقی برسی. آدم راضی از خدا باشه. در روایات داره بالاترین درجه یقین زهد، آغاز مقامات یقینه. همه مقامات یقینو که پشت سر گذاشتی آغاز مقامات رضاست. انسان تا زاهد نباشه اهل یقین نمیشه، تا اهل یقین نشه به مقام رضا نمیرسه. با باید فارغ بشی از همه امکانات دنیا تا یقین پیدا کنی. انسان تا مشغول به دنیاست، عالم دنیا عالم شکه، عالم حیرته، عالم زلاله، نور یقین خبری نیست. وقتی فارغ شدی از تعلقات دنیا، زاهد شدی، آغاز نزول روی نور یقین در وجود انسانه. مقامات یقین به انسان داده میشه و وقتی مقامات یقین رو پشت سر گذاشتی، امتحاناتت رو پس دادی، اون وقت عالم رضاست. ممکنه انسان یقین هم داشته باشه بدون کار دست خداست. به ید کلا به ید غیر که زیادتی و نقصی و نفعی و ضری، نفع و ضرر من کم و زیاد من دست توست، اینو ممکنه آدم یقین کنه. خیلی مقام بالایی است آدم یقین داشته باشه که لن یصیبنی الا ما کتبت لی، جز اونجا تو نوشتی برام پیش نمی. مقام بالایی است. در یه آخر دعای ابو حمزه فرازی است که فرودگاه دعای ابو حمزه است، سهر ماه رمضان رو اینم انتباس میکنه. آخرش اینه که در روایات مستقل داره میگه این دعا رو صبح و شب بخونید هر روز، این یه تیکه رو، که آدم در آخر دعای ابو حمزه از خدای متعال تقاضایی میکنه که اللهم انی اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، من یک ایمانی از تو میخوام که به واسطه ایمان تو مباشر قلب من بشی، همراه قلب من بشی، اختیار قلب من دست تو باشه. مرحوم علامه مجلسی یادم است در شرح کافی در مرآت اینجوری معنا کردن، در مرآت الاقول این جمله رو، اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی، از تو یه ایمانی میخوام که تو مباشر قلب من بشی. میدونید یه موقعی خدا عرض کنم این خرابه محافظ و نگهبان نمیخواد، یه گنج که تو خراب پیدا میشه براش محافظ میذارن. اگر ایمان تو قلب آن انسان آمد، خدای متعال مباشر قلب انسان میشه به خاطر این ایمان. اسألک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا، بعد از ایمان یقینی میخوام که حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یقین کنم هرچه به من میرسه تو نوشتی، اختیار من دست توست، دست دیگری نیست، دیگری نه به من ضرر میتونه بزنه نه نفع میتونه برسونه. ولا یصیبنی ایمانا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. این میشه ایمان و یقین. مقام بعد چیه؟ و رزن بعد از ایمان یقین اینه، و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رضنی من العیش به ما قسمت لی. ممکنه آدم یقینم داشته باشه کار دست خداست، ولی خدا پیچو سفت کرد ناراحت باشه، از خدا گله کنه. چونیست هر کسی که به یقین رسید راضی میشه، کنار نمیاد با خدا، یقینم داره و سختشه. در روایت دارد که ذیل سوره بینه که مؤمنین راضیتن مرضی از خدا راضیان، دوستان امیرالمومنین در خدا از خدا راضی میشن، حضرت فرمود تو دنیا خیلی هاشون با خدا گله داشتن، خدا امتحانات سختی میگیره میخواد صفا رو جدا کنه. سوره بینه سوره جدا کردن صف و خوب و بد است دیگه، تو جدا شدن امتحانات سختی پیش میاد کنار امیرالمومنین. یه عده مؤمنن با حضرت امیر هستن، ولی تو این سختی ها دلشون با خدا صاف نیست که خدای با ما چه، همین ما فقط بودیم، یقه ما رو گرفتی، این همه سختی فقط مال ماست، این همه امتحان فقط مال ماست، بقیه دارن خوش تو دنیا میگذرونن. مؤمن یه جایی با خدا گلایمن میشه. حضرت فرمود اینا تو قیامت وقتی پاداش های خدا رو برای این امتحانات میبینن از خدا راضی میشن. این راضیتن مرضیه ناظر به صحنه قیامته، اونجایی که مؤمنین دوستان امیرالمؤمنین نتیجه سختی هایی که کنار امیرالمؤمنین تحمل کردن میبینن. اون کسی که در راه نبی اکرم، در راه امیرالمؤمنین و امام زمان ایستاده، سختیاشو تحمل کرده، درگیری با دشمن، فشارهای دشمن، مبارزه با نفس، مبارزه با شیطان، خیلی سخته. ما اگر راه خدا رو نخواهیم بریم، از همه این سختی‌ها به یه معنا خلاصیم. با خدا گلایمن میشه که تو قیامت وقتی مزدهاشو میبینه که چرا خدا اینقدر مؤمن تو مسیر سخت پیش میبرد، چرا تو سنگلاخ‌ها ما رو میبره، چرا تو گردنهای سخت میبره، میفهمه برای چی بوده، میفهمه برای کجا میخواستن ببرنش، این سختیهای کدام مقصد و مقام بوده، وقت از خدا راضی میشه. راضیتن مرضیتن، مقام رضا مقام فوق یقینه، خیلی ها اون وقت تو همین دنیا به مقام رضا میرسن. نفس مطمئنه اون نفسیست که تو دل این سختی ها فعمل انسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه. خدای متعال تو عالم دنیا قبض و بست هایی داره، همش هم امتحانه. اینا صاحب نفس مطمئنه، نه اونجایی که امکانات به دستشون میاد امکانات زیر و روشون میکنه، همه عالم رو بهش بدی دلش تکون نمیخوره، نفس مطمئنه داره. ما یه کفش نو میخریم متلاطم میشیم، کیفمون نو میشه متلاطم میشیم، خونمون نو میشه. از کوچیکی وقتی بازیچه هامون نو میشد متلاطم میشدیم، بزرگتر شدیم بازیچه هامون بزرگتر شده، خونه میخریم تا یه مدتی حواسمون پرته، ماشینمون نو میشه حواسمون پرته. مؤمن اینجوری نیست، همه دنیا رو به دستش بدی ذره تو دلش اثر نمیذاره. کسی که در مقام اطمینان نفسه، مطمئن بالله، به مقام ذکر و حضور در محضر خدا رسیده، انوار ذکر در قلبش نازل شده، وجود مقدس نبی اکرم عهده‌دار قلب این انسان شدن، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. آدمی که به اینجا رسیده، به این مقام ذکر رسیده، همه دنیا بهش اقبال بکنه تکونش نمیده، دوران سختی ها پیش بیاد متلاطمش نمیکنه. یا ایتها النفس المطمئنه، برخلاف اون انسانی که وقتی امکانات بهش دادیم سر برمی داشت، وقتی امکانات ازش میگرفتیم میگفتیم چه بساطی، خدا داره منو تحقیر میکنه، هر دو جا با خدا را نمیرفت، دستشو باز میکردیم یه جور طغیان میکرد، ازش امکاناتو میگرفتیم شاید برگرده بازم یه جور دیگه طغیان میکرد. قرآن تمام یه جای اینجوریه، امکانات بهشون بدی ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوا، سختی پیش میاریم امتحانش میکنیم جزا و فزع میکنه، صبوری نمیکنه پای تدبیر خدا، نقشه خدا، راه نمیاد با خدا تا بهره ببره. و اذا مسه الخير ببینیم نشد، حالا امکانات بهش میدیم میگیم حالا امکاناتو تو در راه خدا خرج کن، اول سخت برش میگیریم میگیم تو سختی رشد کن، تو سختی هم میشه رشد کرد دیگه. حالا بیماری رو ازش میگیریم سلامت بهش میدیم میگیم حالا با سلامت برو کار کن. اذا مسه الخير منوع، امکانات بهش میدیم، ثروت بهش میدیم، آبرو میدیم، منع میکنه، خرج نمیکنه تو راه خدا. سختی میاد یه جور متلاطمه، خوشی میاد یه جور متلاطمه، آرام نیست. نفسی که مطمئن بالله تو دل این آمده شده، تو دل این قبض و بست ها آرامه، مطمئنه. دلیلش هم روشنه، یه جمله امیرالمومنین دارن، لا تزیدانی کسرت و ناس حولی ازده و لا تفرق و منی بخش. به یه مناسبتی به برادرشون عقیل این تو نامه اینو نوشتن، مردم دور من جمع بشن بر عزت من افسوده نمیشه، پراکنده بشن من نگران نمیشن، ولا تفرقم وحشت منو نمیگیره، ولو اسلمنی ناس جمعی لمکن متضرعا، همه مردم منو با دشمن تنها بذارن من به تضرع و زاری نمیفتم. امام هادی علیه السلام در زیارت قدیریه همین جمله رو از امیرالمومنین نقل میکنن، میگن چرا امیرالمومنین اینجوریان؟ همه دنیا رو به حضرت بیارن، حضرت احساس نمیکنه خبری شده، همه برگردن نمیترسه. اعتصمت بالله فعززت، کسی که با خدا به عزت رسید آمده شده، همه مردم تو این عزت اثری نداره. کسی که اتکاش به خداست، ما دورش جمع بشیم چی بهش اضافه میشه؟ شما 1000 تا 0 بگذارید کنار پشت عدد صفر هیچی نیست. کسی که خدا رو دیده، به خدا تکیه کرده، آمده شده امکانات چی؟ فرقی برش نمیکنه. نفس مطمئنه یعنی خدای متعال با یه نفس مطمئنه‌ای داره حرف میزنه که تو دل این تلاطم‌ها، تو دل این آمده شده‌ها آرامه. یه قدم بریم جلوتر، این داستان انسان داستان طاغیین امته. عرض کردم خدای متعال داره صحبت میکنه با حضرت که ببینید یه طغیان‌هایی بود من سرکوب کردم تو در امت شما، من ربک لبل مرصاد، سنت من همینه. بعد فهمت افهم بل انسان، این انسان همون انسان طاغی این امته، در روایت ما هم تعبیر شد. فرائنه این امتن، سر بر میدارن، قوقا میکنن، فاکثر و فی الفساد، فسادی میکنن که فساد فرعون حضرت موسی پیشش چی نیست. خب میبینید دیگه این مستکبرین عالمو، کی تو عالم مستکبرین انقدر فساد میکردن، فساد همه جانبه، یهلک الحرس و النسل، همه چیو نابود دارن میکنن، قوم خودشون هم دارن نابود میکنن. این بساط شهوترانی و عیاشی و غفلت و نبوده تو عالم، سابقه نداشته. در این فشاری که این انسان تاقی میاره، یه نفس مطمئنه ایست، آرام آرام. یه بحث این است که خدای متعال داره صحبت میکند، یه انسانهایی تو این دنیا انسانهایی هستن که خطای در محاسبه دارن، دچار طغیان میشن، فساد میکنن، امکانات دیگران رو خرج خودشون میکنن، امکانات خودشون هم خرج خدا نمیکنن. یه نفوسی هم هستن، نفوس مطمئنن، تو آمده شده امکانات ثروت بهش بدی آرام، ازش بگیری آرام، فقیر باشه آرام، غنی باشه آرام، نه ثروت آرامشش رو ازش میگیره، درش فرح بی خودی ایجاد میکنه، نه فقر آرامش رو ازش میگیره، جزع و فزع، آرام داره زندگیشو میکنه، با خدای خودش داره راه میره، مطمئن بالله. یه نکته دیگه هم هست در این آیات، از یه طغیان و شیطنت و یک فرائنه ای داره صحبت میشه، میان به هم میریزن اوضاع رو. یه نفس مطمئنه است تو این امت، یا آیت و نفس المطمئنه ارجعی. این نفس مطمئنه خود نبی اکرمن، این نفس مطمئنه سید الشهدا است بر اساس روایات ما. درسته فرائنه ای میان میزنن میبرن، یه نفس مطمئنه است تو این آمد و شدها و شیطنت ها راه رو برای امت باز میکنه، فضای امن درست میکنه، فضای اطمینان درست میکنه، نمیگذاره امت تو اسیر این بازی ها بشن، مؤمنین رو با خودش میبره. لذا این آیه هم به سید الشهدا تعویل شده، هم تعویل شده به اصحاب سید الشهدا، هم تعویل شده به شیعیان سید الشهدا. هر کی با امام حسین رابره میشه نفس مطمئنه، تو این تلاطمی که اینا ایجاد کردن اسیر نمیشه. این دنیایی که اینا درست کردن که خدای متعال در سوره حدید ازش بحث بکنه، که سر راه نبی اکرم یه دنیایی درست میشه، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فلان، یه دنیایی درست میکنن اینها، یه جوری پای همه رو گیر میندازن، یکی دوچار لعب میشه، یکی دوچار لهو میشه، یکی دوچار تفاخر و تکاثر، همه رو یه جوری گیر میندازن، همه آدم‌ها. یعنی یه نفس مطمئنه است که این نفس مطمئنه راه رو باز میکنه، کسایی که با او را میرن راحت و با اطمینان از وسط این حیات و دنیا به سلامت میگذرن، نه تهدیدها، نه تشویقها، نه غفلتها، نه بازیها، نه تکاثرها، اینا رو نمیگیره. هر کدام از اینها برای اینکه یه امت رو ببره کافیه، یه دونش رو قرآن میفهمد تا دم مرگ آدم رو میبره، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تا دم قبر این تکاثری که شیطان به پا میکنه میبره. ولی یه نفس مطمئن نیست راه رو باز میکنه، نفوسی که با حرکت میکنن دوچار این دنیا نمیشن. اینو من مکرر عرض کردم، سید الشهدا عالمی ایجاد کرده، عالم حزن، بساط حیات و دنیای شیطان رو به هم ریخت. هر کی با امام حسین همراه میشه از وسط این حیات و دنیا عبور میکنه، هر کی قمت را خرید عشرت عالم فروخت. کار امام حسین این که انا قتیل العبره، این که همه کائنات، حضرت یه جوری رفته تو گودی قتلگاه که همه کائنات متلاطم شدن براش گریه کردن، انبیا گریستن، اولیا گریستن، سماواتی ها، زمینی ها، حتی جهنمی ها با گریه بر سید الشهدا خیلیشون بیرون میان. یه نفس مطمئن نیست. از کردم سوره رو چند جوری، یه جوری اینه که داره از دو تا انسان بحث میکنه، یه عده‌ای که اشتباه میکنند، امکانات رو ازش سوء استفاده میکنن، جهنمی میشن، یه عده هم که نفس مطمئنن تو این فضای متلاطم آرامند، آمد و شدها آرامششون ازشون نمیگیره، مشغول به خدا، مشغول بندگی هن، مشغول به ذکرن. ولی شاید هم یه معنای دیگه هم داره، دو تا انسانن، یه انسان طاغی این امته، سرکشی میکنه، طغیان ایجاد میکنه، مسیر رو میبنده، میبره با خودش امت رو، در قبال اون دشمن سرکش و طاغی و تواقید یه نفس مطمئنه ای هم هست. این نفس مطمئنه راه خدا رو باز میکنه، همه رو با خودش به سمت خود. این نفس مطمئنه سید الشهدا است. تو گودی قتلگاه خطاب شد ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. لذا این سوره بشارت به نبی اکرم هم هست، طغیان تو امت شما هست ولی یه نفس مطمئنه ای هم هست، اون همه رو به آرامش مؤمنین رو با اطمینان میبره. لذا این خطاب هم به سید الشهدا است، هم به مؤمنین تو لحظه مرگ، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی السلام علیک یا ابا عبدالله.